بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. طعام و مسکین، فدیتون طعام و مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. در ارتباط این آیات با آیات گذشته، پس از اینکه بحث حقوقی قصاص مطرح شد و پس از این که بحث وصیت و مسئله خانوادگی و اجتماعی فرد و جمع بیان شد، حضرت حق وارد در بزرگترین، یکی از بزرگترین مسائل عبادی میشن، یعنی بحث وجوب روزه. قانون وجوب روزه هم در سال دوم هجری نازل شد، یعنی در مدینه نازل شده. و بعضی از آقایان مفسرین نظرشون این است که هر آیه‌ای که شروعش با یا ایها الذین آمنوا باشد، این آیات آیات مدنی هستند. یا ایها الذین آمنوا با خطاب یا ایها الذین آمنوا شروع می شود. عرض کردیم خود خطاب یا ایها الذین آمنوا یه ظرافت و یه لطافت و درش محبت نهفته است. خداوند انسان‌ها را به عنوان اشخاص مؤمن می خواند و خطاب مؤمن می کند. در فراز و فقره ای از الهی نام عرض کردم الهی گر بخوانی بنده من بگذرد از عرش خنده من. اینکه حضرت حق ما را مخاطب به خطاب یا ایها الذین آمنو قرار داده و بعدم کتب علیکم الصیام، یعنی روزه بر شما واجب شده. عرض کردیم کت از ماده کتابت، کتب از ماده کتبه و کت به معنای جمع شدنه و گویا تمام اراده الهی جمع شده برای اینکه این واجب رو واجب بکنه، فرض شده. علیکم الصیام، صیام هم در واقع به معنای مطلق خودنگهداری و امساک، منتها در اصطلاح یعنی روزه خاص. و الا روزه این است که انسان نخورد، نیاشامد، حتی اگر حرف نزنه، بازم کل امساکی که داشته باشد در واجب لغت صوم و صیام برش به کار برده میشه. کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما روزه واجب شده همونطور که بر امتهای گذشته تون واجب شده. لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسید. خیلی جالبه، چند نکته مهم از این آیه استفاده میشه. یک، روزه یه قانون همگانی برای همه امت ها بوده، حالا جزئیاتش متغیر بوده یه بحث دیگری، اما اصل قانون روزه یه قانون در همه ملت ها و امت های توحیدی بود. مطلب دوم این است که این روزه فلسفهش تقوا و وسیله روزه، وسیله برای رسیدن به تقوای الهی، و خود روزه نتیجه نیست، نتیجهش تقوای الهی. و این خیلی مطلب مهمی، یعنی فلسفه روزه هم در این آیه بیان شده که چرا بر شما رو و بر دیگران و بر امتهای گذشته روزه واجب شده، برای اینه که شما به تقوای الهی برسید. تقوا هم عرض کردیم مقوله به تشکیزه. مقوله به تشکیزه یعنی چی؟ یعنی در هر مرحله از مراحل یه معنای خاص به خودش رو داره. تقوای اجتماعی، تقوای سیاسی، تقوای فردی، تقوای عبادی و تقواهای مختلفی که در مراحل مختلف و در زمانهای مختلف امکان داره به وجود بیاد. ایامن معدودا، کلمه یوم رو ایام جمع یومه، یوم رو عرض کردیم عرب یوم میگه به خاطر اینکه ظهور و بروز داره، و معدودات هم از عدد و عد یعنی شمردن، و ایام معدودات یعنی ایام مخصوصی که مراد به این ایام معدودات ماه مبارک رمضانه. 30 روز ماه مبارک رمضان که روزه به عنوان یه قانون الهی جعل شده. فمن کان منکم مریضا، اگر از این افراد مسلمان و مؤمن کسی مریض بود، او علا سفره یا در مسافرت بود. سفر رو سفر میگن، ماده سفر به معنای این است به عبارت بهتر کسی که مسافر است، شهرها برای او نمایان می شود. و سفره رو هم که سفره میگن به خاطر این است که وقتی که سفره رو باز میکنن غذاهایی که داخل سفره هست برای دیگران نمایان میشه. و حتی سفره هم بر هر سفره اطلاق نمیشه، سفره بر سفره مسافرت اطلاق میشه. معمولا وقتی سفر میکردن با خودشون غذاهایی، خوراکیهایی بر میداشتن و داخل یک پارچهی بستهی میپیچیدن و میامدن این رو بازش میکردن برای استفاده کردن. این میشه سفره. پس سفره هم بر اون سفره مسافرت اطلاق میشود در اول، اون تا بعدا دیگه حالا سفره رو بر همه سفرهای خوراکیها به تسامح اطلاق میکنن. او علا سفره، فمن کان منکم مریضا او علی سفر یا بر مسافرت باشه، فعدتون در سفر باشه، فعدتون من ایام اخر، وجوب این روزه در یک روزهای دیگره. اخر جمع اخرا و آخر یعنی چی؟ یعنی روزهای دیگر. دیگه این ماه نباید روزه بگیره، روزهای دیگری رو روزه بگیره. و علی الذین یطیقونه، بر کسانی که توانشون کمه، طاقت میدونید یه قانون ادبی داریم، وقتی که فعل به باب افعال بره گاهی وقتا معنی عکسشو معنا میده. یکی از جاهایی که همینطوره، طاقت یعنی توانایی، بله یتیقونه یعنی ناتوانی و توانشو از دست داده. و علی الذین یتیقونه، کسانی که طاقت ندارن، پس میبینید ثلاثی مجرد یعنی توانایی دارن، یتیقونه که رفته به باب افعال یعنی کسانی که توانایی ندارن، و علی الذین یطیقونه بر کسانی که توانایی ندارن، فدیتون طعام و مسکین، به عنوان فدیه یک مسکینی رو طعام بدن، یک مسکینی رو طعام بدن، همونی که میگیم فدیه ماه مبارک رمضان. پس دو نفر معاف از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان هستن، یکی کسانی که مسافرن، یکی کسانی که مریض هستن. حتی پیران و سالمندان هم که روزه نمیگیرن به عنوان پیری و اینایی که مریضی هست دیگه نمیگیرن. فمن تطوع، کسانی که فمن تطوع خیرا، کسانی که بیشتر از این فدیت و طعام و مسکین بدن، بیشتر از یک مسکین رو خوراک بدن، دو مسکین، ده مسکین و بیشتر، فهو خیر الله، این برای بهتره، یعنی مازاد بر اون وجود، اون دیگه استحبابی. برای هر روزی یک مسکین رو طعام دادن فدیه واجبه، اما چند مسکین رو طعام دادن فدیه استحبابی. پس این حکم در قرآن اومده، فمن تطوع خیرا، کسی که بیشتر بده، فهو خیر الله، این برای بهتره. و انتصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است. یعنی چی؟ یعنی عوض روزه. پس بنابراین این کسی که مسافر است یا مریض است، اول باید چه بکند؟ قضا بگیرد اگر میتواند. اگر نمیتواند فدیه روزه رو بدهد، برای هر روزش یک مسکین رو پذیرایی بکنه، و بهتر این که چند مسکین رو پذیرایی بکنه. و علالذین یطیقونهو، کسانی که طاقت ندارن باید یک مسکین رو طعام بدن، اگر بیشتر دادن بهتره براشون. و انتصومو، و اگر اینها روزه بگیرن بهتره براشون. البته ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید، یعنی باید بدانید. ان کنتم تعلمون یعنی باید این مطالب رو بدانید. ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید، یعنی باید بدانید. بعضی وقتا سوالهای در قرآن معنای چه دارد؟ معنای این دارد که وظیفه شما دانستنه. پس نتیجه این که لذا این آیه در واقع تعدیل کرد افراط و تفریط هایی که در امت های گذشته بود. افراط داشتن، گاهی وقتا ماه رمضان رو روزه می گرفتن. آقا رسول الله در یه سفری که از مدینه به مکه داشتن، در بین راه تو ماه رمضان تو سفر قرار گرفته بود، حضرت آبی برای وضوشون طلب کردن و بعد آب را روی دست مبارکشون بلند کردن و شروع کردن در پیش صحابه و اصحاب نوشیدن اونها. یعنی ببینید، من ماه مبارک رمضان مسافر هستم و روزدار نیستم. و این قانون. و یه عده دیگر چه میکردن؟ باز متاسفانه اصلا روزه نمیگرفتن. افراط و تفریط. و اسلام آمد این رو، این افراط و این تفریط رو چه کرد؟ بله، تعدیل کرد. اسلام دین عدالته، دین بله امت وسطه، و دینیست که حالت توسط رو داره. بین الیمین و بین الشمال، الیمین و الشمال و مزله و طریق الوساهی الجاده، تعبیر حضرت امیر المومن علیه السلام. اسلام دین اعتدالیست و با این قانون آمد چه کرد؟ معتدل کرد افراط و تفریط هایی که در میان مردم بود. شهر و رمضان، عنایت دارید، این سه تا آیه دیگه سه آیه است که راجع به بحث روزه هست. و حتی ماه مبارک رمضان هم که مطرح می شود، باز به عنوان قرآن، به عنوان بفرمایید نزول قرآنه. شهر و رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان ماهی است که درش قرآن نازل شده. خیلی جالبه، ببینید شهر رمضان رو به عنوان ماه روزداری و روزه معرفی نمی کنه قرآن، به عنوان ماه نزول قرآن بررسی می کنه. یعنی واقعه مهمه در ماه مبارک رمضان نزول قرآن است. بحث وجوب روزه و جعل روزه پیش نیاز برای نزول قرآنه، و این اشتباه نیست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن درش نازل شده. هدن للناس، هدایت برای مردمه. و بینات من الهدا، و این برای هدایت یه بینه ها و یک راهنمایی است به هدایت. چقدر تعبیر زیبایی، هم هدایت برای مردمه، هم بینات برای هدا و الفرقانه، یعنی فارق بین حق و باطله. قرآن میزان حق و باطله. ما چند چیز رو داریم به عنوان میزان. ولایت میزان است، امامت میزان است، قرآن میزان است. لذا در سلام به حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المومنین میگن السلام علیک یا میزان الاعمال. فمن شهد منکم الشهر، هر کس از شما شاهد این شهر باشد، شاهد این ماه باشد، یعنی ماه رو درک بکنه، فل یصوم، باید روزه بگیرد، امر دیگه، فل یصوم. پس اگر کسی ماه رمضان آمد و عاقل و بالغ بود و مکلف بود، باید روزه بگیره، مگر چه باشد؟ در سفر باشد یا مریض باشد. و همونطور که ما در مبانی فقهیمون عرض کردیم، در بحث خارج فقهمون هم توضیح دادیم، این که میگیم یجب علی المکلف التقلید، ما وجوب رو وجوب عقلی میدانیم، نه به وجوب صرف شرعی. و وقتی مبنامون وجوب عقلی بود، ماه مبارک رمضان که بیاد بر تمام مکلفین عالم، چه مسلمان باشن چه کافر باشن چه ادیان دیگری داشته باشند وجوب روزه واجبه. فعلیت سمعه در اینجا حالت اطلاقی دارد، چون مبنای فقهی ما این است که علی کل مکلفین و علی کل بالغ یجب از روزه و نماز واجبه. هر موقع نمازم اذان هم گفته میشه، وقت شرعی وارد میشود، تمام مکلفین عالم موظف به چه هستند؟ موظف به اقامه نمازند. و من کان مریضم، کسی که مریض باشه او علی سفر یا مسافر و در سفر باشه، فعدتون من ایام الاخر، قضاش روزهای دیگه به جا بیاره. البته عنایت دارید اگر میتواند، اگر نمیتواند دیگه اون باز حکمش به استرار برداشته میشه. یرید الله بکم الیسر، خداوند به شما یسر رو یعنی آسانی رو اراده کرده. ولا یرید بکم العسر، ناتوانی و سختی رو به شما اراده نکرده. اراده خداوند اراده یسری. لذا در دعاها داریم این دعا رو هم زیاد بخونید، رب یسر ولا تعسر انک انت الفتاح العلیم. اولین روزهایی که رفته بودیم به مکتب خونه، بله، معلم آمد بسم الله رو یاد داد، تفویض الامور اول الدین معرفت الجبار و آخر الامر تفویض الامر الی و آخر او تفویض الامر الی، و بعد گفت رب یسر ولا تعسر انک انت الفتاح العلیم، یعنی خدایا ما در یه حریمی وارد شدیم که همه اینا آسانی. من عرض میکنم دین الهی دین سختی، دین آسانی. خدا همه یه چیزها رو برای برون رفت ما از مشکلات قرار داده. خودمون هستیم که به سلیقه های خودمون متاسفانه مشکلش میکنیم. ولی تکمل العده، این عده و عدد روزها را تکمیل بکنیم، یعنی این روزه هایی که جعل شده ایام معدودات، و این ایام معدودات بله اکثر نظرشون اینه که این ایام معدودات، ایام معدودات چه هست؟ ماه مبارک رمضان است. 30 روز ماه مبارک رمضان برای ما روزه جعل شده، اگر نتونستیم روزهای دیگه بگیریم. ولی تکبر الله علی ما هداکم، خداوند رو بزرگ بشمارید بینی که شما رو هدایت کرده. چقدر قرآن ظریف حرف میزنه. این که روزه برای شما قرار داده یه هدایته، یه هدایت به خوبی ها، تا شما رو رشد بده، تا به وسیله روزه شما رو تزکیه بکنه. ولعلکم تشکرون، و شاید شما شکرگزار باشید. ببینید اونجا داشت لعلکم تتقون، اینجا داشت لعلکم تشکرون. روزه از تقوا شروع می شود، به شکر منتهی می شود. برای همین برای افطار صائم گفتن روزدار دو تا خوشحالی دارد، یه خوشحالی هنگام افطار، یه خوشحالی صائم فرحتا. یک خوشحالی موقعی که داره روزش رو باز میکنه، یه خوشحالی روز قیامته، لین نتیجه روزه. و همه دو فلسفه برای روزه جعل شده، یکی تقوا، دیگری شکر گذاری. و معلوم میشه انسانهای متقی شاکر هستن و انسانهای شاکر متقی هستن. ولعلکم تشکرون، شاید شما به سپاسگزاری و شکر برسید. پس بنابراین نتیجه این که قانون روزه یه قانون همگانی است و جعلش برای تقواست و جعلش برای شکرگزاری. این سعایه هم سعایه است که راجع خونده شد، مرتبط به روزه هست و روزه یکی از چیزهایی است که در روایات ما داریم که تثبیتاً للاخلاص، روزه اخلاص رو قوی میکنه، چون کسی که روزه دارد با روزه ندارد تفاوتی ندارد. نماز که میخواند حالاتش مشخصه، اما روزه که داره حالاتش مشخص نیست، لذا درش ریا راه ندارد. چون ریا درش راه نداره، روزه میشه چی؟ روزه میشه جز اعمال مخلصی. لذا داره تثبیتاً للاخلاص. حضرت زهرا هم سلام الله علیها در اون خطبشون وقتی که رسیدن به روزه فرمودن روزه شما را به اخلاصتون رو قوی میکنه، و معلوم میشه روزه تقوا میاره، روزه شکر میاره، و به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها روزه چه میاره؟ روزه اخلاص میاره. و در این چند روزه ای هم که در ایام اعتکاف این دیگه امروز بله اولین جلسه بعد از ایام اعتکافه، در ایام اعتکاف هم انسان چه هست؟ انسان روزه داره. با استحباب واجب می کند بر خودش روزه سه روز را با اعمال خاصی که باید انجام بده و محرماتی که باید ترک کنه و واجباتی که باید انجام بده. و این دلیل بر اینه که اعتکاف هم که روزه درش جعل شده، اعتکاف یکی از اعمالی است که هم دعا درش هست، هم نماز درش هست و هم روزه درش هست و به عبارت بهتر جامع جمیع عباداته. تا می توان که انشاءالله از این استحباب الهی و از این حکم الهی اعتکاف که یک بله پروازی است برای انسان فراموش نشه. جعلنا الله ان شاء الله اياكم من الصائمين من الصائمين و من الشاكرين و من المتقين و ان شاء الله و ان شاء الله و هزارون ان شاء الله من المعتكفين. ان شاء الله به رمز و راز این آیات برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علیه محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.